آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رهبران 20 کشور در نشستی در واشنگتن برای بررسی بحران مالی جهان گرد هم می‌آیند. کشورهای جهان 4.5 میلیارد دلار برای بازسازی گرجستان اختصاص می‌دهند و آمریکا بانک توسعه صادرات ایران را تحریم کرد. هفته بعد از ظهر در ایران. سلام بر شنوندگان رادیو فردا. حسن جعفری هستم و در اولین روز آبان 87، 22 اکتبر 2008 میلادی، مجله شامگاهی یک ساعته این چهارشنبه شب را از استودیو رادیو فردا در پراگ آغاز می‌کنم. چهارشنبه‌ای که دمای هوا در تهران به 26 درجه سانتیگراد رسید، چهارشنبه‌ای که یک مرجع دینی در قم فتوا داد انعقاد توافقنامه امنیتی آمریکا و عراق حرام است و چهارشنبه‌ای که آمریکا یک بانک دیگر ایرانی را تحریم کرد. در یک ساعت پیش رو از رویدادهای ایران و جهان بیشتر خواهید شنید و از جمله درباره تحریم جدید آمریکا. اما نخست سری بزنیم به دنیای خبرها با مهین گرجی.
با سلام. سخنگوی کاخ سفید آمریکا اعلام کرد که برای بررسی علل بحران مالی جهانی و راه‌های پیشگیری از وقوع دوباره چنین بحرانی، رهبران 20 کشور در 15 نوامبر تقریبا 3 هفته دیگر در واشنگتن گرد هم می‌آیند. رهبران اندونزی، برزیل، چین، آرژانتین، ترکیه و عربستان سعودی از جمله دعوت شدگان خواهند بود. اتحادیه اروپا امروز اعلام کرد که در نشست امروز در بروکسل با حضور 67 کشور و نهاد مالی بین المللی، این کشورها و نهادها قول دادند که در مجموع 4.5 میلیارد دلار به گرجستان کمک کنند. این مبلغ صرف بازسازی ناشی از ویرانی‌های جنگ اخیر با روسیه، یاری به آوارگان و رونق اقتصادی این کشور خواهد شد. به موجب برآوردهای سازمان ملل و بانک جهانی، گرجستان در 3 سال آینده به 3 میلیارد و 250 میلیون دلار برای بازسازی خود نیاز خواهد داشت. روسیه به این نشست دعوت نشده بود. وزارت دارایی آمریکا امروز چهارشنبه اعلام کرد که بانک توسعه صادرات ایران را تحریم می‌کند. با این اقدام تمامی حساب‌های بانکی و دیگر دارایی‌های این بانک در آمریکا مسدود می‌شود و شهروندان آمریکایی از انجام هر نوع معاملاتی با این بانک منع می‌شوند. جزئیات بیشتر را در گزارش‌های همین مجله خبری خواهید شنید. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران که از دیروز به منامه پایتخت بحرین رفته است، امروز با امیر بحرین و نخست وزیر این کشور دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، ملک حمد بن عیسی آل حامد، امیر بحرین، در گفتگو با آقای لاریجانی از حق ایران برای استفاده از انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز حمایت کرد. وی همچنین گفت بحرین خواهان ثبات و امنیت در منطقه است. علی لاریجانی نیز در دیدار با مقام‌های عالی رتبه بحرین گفت جمهوری اسلامی در پی مناسبات استراتژیک با بحرین است. و در خبری از عراق، علی دباغ، سخنگوی دولت عراق گفت هشدار ژنرال مایکل مولن، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، درباره پیامدهای تعلل در امضای توافقنامه امنیتی برای عراق ناخوشایند است. ژنرال مولن دیروز به دولت عراق هشدار داده بود که تعلل در تایید توافقنامه امنیتی و روشن کردن شرایط قانونی حضور نیروهای آمریکایی در این کشور پیامدهای مهمی از نظر امنیتی برای عراق در بر خواهد داشت. ژنرال مولن گفته بود مجوز حضور نیروهای آمریکایی در عراق در تاریخ 31 سپتامبر برابر با 11 دی ماه به پایان می‌رسد و در آن زمان نیروهای امنیتی عراق هنوز قادر به تامین امنیت کشور نخواهند بود. در همین زمینه یکی از مراجع قم به حرام بودن توافقنامه امنیتی عراق و آمریکا فتوا داد. در این فتوا آیت الله کاظم حسینی حائری گفته است که امضای این توافقنامه به از دست دادن حاکمیت ملی عراق و ذلت و خواری ملت آن منجر می شود. آقای جعفری.
مهین گرجی بود و گزیده ای از تازه ترین خبرها. اما فهرستی از آنچه همکارانم برای این مجله شامگاهی تدارک دیدند. از تحریم یک بانک دیگر ایرانی خواهیم گفت. آمریکا بانک توسعه صادرات ایران را تحریم کرد. از واشنگتن تا بغداد، از بغداد تا تهران، توافقنامه امنیتی آمریکا و عراق مخالفانی جدی در تهران دارد. ایران 173 شد در رده‌بندی آزادی مطبوعات. و از نگاه گزارشگران بدون مرز. عشا مؤمنی، فیلمساز ایرانی آمریکایی، یک هفته است در اوین زندانی است. از آخرین وضعیت این فعال کمپین 1 میلیون امضا نیز سراغی خواهیم گرفت. مهرنگیز دولت شاهی درگذشت. گزارشی خواهید شنید از درگذشت نخستین و تنها سفیر زن ایرانی. مجله اقتصادی. خبرهای از جهان ورزش. و بیش از اینها در مجله شامگاهی رادیو فردا. ساعت در تهران 7:05 بعد از ظهر و در واشنگتن 11:35 صبح. مجله شامگاهی را از واشنگتن آغاز می‌کنیم. همان‌گونه که در خبرها شنیدید، وزارت دارایی آمریکا امروز اعلام کرد که بانک توسعه صادرات ایران را تحریم می‌کند. با این اقدام تمامی حساب‌های بانکی و دارایی‌های این بانک در آمریکا مسدود می‌شود. مطالب بیشتر در گزارش نادر صدیقی در واشنگتن.
سه نهاد مالی وابسته به بانک توسعه صادرات ایران نیز که مورد تحریم واقع شده اند، یک شرکت دلالی سهام و یک شرکت تبدیل ارز هستند که هر دو در ایران قرار دارند و نیز بانک بین المللی دسارولو که در ونزوئلا تأسیس شده است. استیوارت لوی، معاون وزارت خزانه داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی، در توضیح این تازه ترین تصمیم دولت آمریکا گفت: جمهوری اسلامی ایران در برابر تحریم‌های بین‌المللی و خودداری بسیاری از بانک‌های مسئول از پذیرفتن امور بانکی آن رژیم، استراتژی تازه‌ای برگزیده و برای معاملات غیرقانونی خود از نهادهای مالی کمتر شناخته شده‌ای چون بانک توسعه صادرات ایران استفاده می‌کند. آقای لوی افسود، تحریم امروز که شامل ضبط دارایی‌های بانک توسعه صادرات ایران نیز می‌شود، به خاطر نقش این بانک در زیر پا نهادن تحریم‌های سازمان ملل صورت گرفته است. دکتر سیامک شجاعی، استاد دانشگاه و اقتصاددان ایرانی تبار مقیم آمریکا، در تشریح اثرهای منفی این تحریم تازه می‌گوید:
فشاری که آمده باعث شده که جمهوری اسلامی روش‌ها و راه‌های جدیدی رو برای انجام مبادلات خودش اتخاذ بکنه، افته که حتی صرافان در کشورهای حوزه خلیج فارس و در بانک‌های کوچک آسیایی اینها دارن مبادلات بانکی جمهوری اسلامی رو انجام میدن با هزینه‌هایی به مراتب بیشتر از گذشته، یعنی اون دستمزدهایی که دریافت می‌کنن یا کارمزدهایی که دریافت می‌کنن به مراتب بیشتر از گذشته است و شرکت‌های سوری که جمهوری اسلامی به وجود آورده تا بتونه مبادلات ارزیش رو انجام بده، اونها هم هر کدام در بین راه یک پورسانتی میخوان و بدین شکل هزینه واردات و همینطور هزینه صادرات جمهوری اسلامی به مراتب افزایش پیدا کرد.
امروز یکی از مقام‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا از اظهار نظر در مورد میزان دارایی‌های ضبط شده بانک توسعه صادرات ایران در آمریکا خودداری کرد.
آمریکا بانک توسعه صادرات ایران را تحریم کرد. گزارش نادر صدیقی را می‌شنیدید.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
در ادامه مجله شامگاهی سری می‌زنیم به بغداد، جایی که روزها و هفته‌های اخیر کانون بحث درباره یک توافقنامه بوده است. توافقنامه امنیتی آمریکا و عراق. تا پایان سال 2008 میلادی تنها 70 روز باقی مانده. طبق فرمان سازمان ملل متحد، نیروهای خارجی فقط تا 70 روز دیگر اجازه حضور در خاک عراق دارند. پس از آن یا باید خاک عراق را ترک کنند یا ادامه حضور خود را قانونی کنند. قانونی کردن نیز یا به فرمانی جدید از سازمان ملل نیاز دارد یا امضای توافقنامه‌ای مستقیم با دولت عراق. آمریکا و عراق ماهاست برای دستیابی به توافقنامه امنیتی در حال مذاکره‌اند، اما هنوز موانعی بر سر دستیابی به این توافقنامه دیده می‌شود. از جمله کابینه عراق در جلسه روز سه‌شنبه خود خواستار تغییراتی در معاهده امنیتی با آمریکا شد. قانونگذاران شیعه هم می‌گویند تن به تصویب این توافقنامه در پارلمان عراق نخواهند داد. اما از سوی دیگر رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، روز سه‌شنبه در واکنش به خواسته مقام‌های عراقی گفت واشنگتن تمایلی به تغییر متن پیشنویس این توافقنامه ندارد. آقای گیتس همچنین گفت تایید نشدن پیمان امنیتی یا تمدید نشدن مأموریت نیروهای آمریکایی توسط سازمان ملل پیامدهای ناخوشایندی در پی خواهد داشت. نوری مالکی، نخست وزیر عراق، و جورج بوش، رئیس جمهوری آمریکا، سال گذشته در چنین روزهایی موافقت کلی خود را با امضای توافقنامه‌ای درباره ادامه حضور نظامی آمریکا در خاک عراق اعلام کردند. قرار بود این توافقنامه تا 3 ماه پیش امضا شود، اما این کار بنا به دلایلی تاکنون به تأخیر افتاده است. ماه گذشته رایان کراکر سفیر آمریکا در عراق دولت ایران را متهم کرد که در راه امضای این توافقنامه امنیتی کارشکنی می‌کند. نزدیک به 10 روز پیش نیز ژنرال اودیرنو فرمانده نیروهای آمریکایی مستقر در عراق جمهوری اسلامی را متهم کرد که با دادن رشوه به مقامات عراقی سعی دارد آنها را وادار به مخالفت با قرارداد امنیتی کند. اما نگرش عمومی نسبت به این توافقنامه در عراق چگونه است؟ نبیل الهیدری رئیس رادیو عراق آزاد فضای عمومی را در عراق چنین ترسیم می‌کند.
قرائة رد فعل الشعبی تقرأ بشکل مختلف.
فضای عمومی در عراق به شیوه‌های گوناگونی گزارش می‌شود، اما سوای موافقت‌های اندک یا مخالفت‌های فراوانی که با این توافقنامه پیش از این شده، یک نکته به صورت واقعیت عینی درآمده است. مردم سربازان و تانک‌های آمریکایی را در خیابان‌ها و محله‌هایشان می‌بینند که آزادانه در حال رفت و آمدند. اسم آنها را اشغالگر گذاشتند. از آنها دلخوشی ندارند، اما ضمناً فهمیدند که فقط رسیدن به یک توافقنامه و امضای یک قرارداد نهایی است که میتواند به این وضع خاتمه بدهد. این گرایش عمومی نزد مردم روز به روز بیشتر میشود که دستیابی به یک پیمان و تعیین یک تاریخ حتی دور برای خروج نیروهای آمریکایی بهتر است از رفت و آمد آزادانه آنها در خیابانها که به هیچ وجه نشانگر استقلال شهروند عراقی شمرده نمیشود.
مقامات عراقی طی 1 سال گذشته سفرهای پی در پی به تهران داشتند و تلاش کردند آنطوری که خود میگویند نگرانی‌های جمهوری اسلامی را درباره این توافقنامه برطرف کنند. از نوری مالکی گرفته که برای 3 بار در دوران نخست وزیریش 4 ماه پیش به تهران رفت تا عادل عبدالمهدی معاون رئیس جمهوری و محمود المشهدانی رئیس مجلس و سایر مقامات بلندپایه عراقی که بارها با هدف کاستن از نگرانی‌های جمهوری اسلامی به تهران سفر کردند. آیا عراق آنطور که برخی تحلیلگران میگویند نگران تأثیرگذاری جمهوری اسلامی بر توده مردم و همچنین روحانیان عراقی است؟ نبیل الهیدری رئیس رادیو عراق آزاد:
به تأکید هناك حضور لتأثیر ایرانی منظور و غیر منظور في الساحه العراقيه.
مطمئناً ایران تأثیرهای پیدا و پنهان بسیاری در عراق دارد. بسیاری از مراجع دینی و مردم شیعی مذهب به بزرگان دینی ساکن در ایران گرایش دارند. اما سؤال اصلی برای دولت عراق این است که منافع مراجع دینی در کجا با منافع ملی عراق در تقابل قرار می گیرد. مطمئناً اشتراک منافعی هست، اما وقتی مراجع دینی در ایران همان گونه که مثلا یک آیت الله در قم حکم حرام بودن امضای این موافقتنامه را صادر کرد در کار انعقاد این قرارداد اخلال می کنند، تقابل منافع پیش می آید. یک نکته را هم نباید از یاد برد، سیاستمداران در دولت عراق حتی از جناح ائتلاف یکپارچه عراق هر روز برای اینکه در اذهان عمومی آلت دست حکومت ایران معرفی نشوند، تمایز آشکارتری با سیاست‌های ایران نشان می‌دهند. آنها از بیم اینکه عنصر ایران در حکومت عراق معرفی شوند، خود را حتی لیبرال و میانه رو می‌نامند.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
7:14 در تهران مجله شامگاهی را از رادیو فردا پی می‌گیریم. سازمان گزارشگران بدون مرز امروز رده‌بندی سالانه خود را در زمینه آزادی مطبوعات منتشر کرد. در این رده‌بندی ایران در بین 173 کشور جهان در جایگاه 166 قرار گرفته. در تازه‌ترین رده‌بندی سنجش آزادی مطبوعات کشورهای چین، ویتنام، کوبا، برمه، ترکمنستان، کره شمالی و اریتره در جایگاه پایین‌تر از ایران قرار گرفتند. مطالب بیشتر از درگزارشی از همکارم علیرضا کرمانی.
در جهان پس از 11 سپتامبر دموکراسی‌های بزرگ بی‌ثبات شده و در موضعی تدافعی قرار گرفتند و دیکتاتوری‌های پرقدرت اقتصادی با بهره‌گیری از تفرقه در جامعه جهانی و جنگ‌های ویرانگری که به نام مبارزه با تروریسم به راه افتاده است، اقتدارگرایی خود را با غرور به رخ می کشند. تابوهای مذهبی یا سیاسی هر سال بیشتر تحمیل می شوند. این بخشی از نتیجه گیری هایی است که سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه هفتمین رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات به دست داده است. رضا معینی مسئول بخش فارسی گزارشگران بدون مرز درباره رده‌بندی سالیانه این نهاد مدافع حقوق روزنامه‌نگاران به رادیو فردا میگوید:
امسال هفتمین ساله که این رده‌بندی رو منتشر می‌کنیم. از سومین رده‌بندی ما این نوع معیار و سنجش آزادی مطبوعات و بیان در جهان عملاً به یکی از معیارهای سازمان ملل متحد هم تبدیل شده است. اما در مورد ایران، واقعیت اینه که در طی 7 سالی که ما این گزارش رو منتشر میکنیم، این رده‌بندی با هر تعداد کشور، ایران متاسفانه از رده‌های پایینی این جدول هستن. ایران امسال در ردیف 166 قرار داره و متاسفانه این کشور با توجه به مجموعه مسائلی که داره باز هم در میان 10 کشور پایانی جدول ما قرار دارند.
بیانیه رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات یادآور می‌شود که کشورهایی که در صف آخر این رده‌بندی قرار دارند، نظام‌های دیکتاتوری با چهره‌ای آرایش شده هستند. گزارشگران بدون مرز افزایش خشونت‌ها در برخی مناطق جهان از جمله افغانستان را نیز عاملی برای سقوط این کشورها در رده‌بندی آزادی مطبوعات می‌داند. ونسان بروسل مسئول بخش آسیای گزارشگران بدون مرز با احساسی آمیخته از اندوه و شادی درباره رهایی پرویز کامبخش، روزنامه‌نگار افغان از اعدام اما محکوم شدنش به 20 سال زندان، میگوید:
We feel shocked that they passed a 20-year sentence. Of course, we are satisfied that there is no more.
از اینکه این روزنامه‌نگار به 20 سال زندان محکوم شد، بسیار شگفتی زده شدیم. البته خوشنودیم که اینک تهدید بزرگتری مانند محکومیت به اعدام متوجه او نیست. اما برای آنچه در مورد او جرم دانسته شده، دادگاه تجدید نظر چگونه توانست حکم محکومیت به 20 سال زندان را صادر کند بدون اینکه آنها مدرکی در اختیار داشته باشند که ثابت کند او کفرگویی کرده است؟ این بسیار غیر منصفانه است.
Yes, when they don't have any sort of evidence that he committed a blasphemous act, it's very unfair.
پرویز کامبخش، دانشجوی رشته روزنامه نگاری در دانشگاه بلخ، پاییز سال گذشته متهم شد که مقاله‌ای را که از روی وبلاگ یک جوان ایرانی برداشته است، پس از خواندن در اختیار دوستانش قرار داده است. در آن مقاله اسلام به زن ستیزی متهم شده بود. اما چگونه میتوان وضعیت آزادی مطبوعات را در جهان کنونی بهبود بخشید؟ السا ویدال مسئول بخش اروپا و کشورهای تازه استقلال یافته شوروی پیشین در سازمان گزارشگران بدون مرز بر این باور است که تنها راه موفقیت تقویت روح دموکراتیک و دمیده شدن این روح در رفتارهای اجتماعی مردمان جامعه است و این وظیفه را جامعه های مدنی زنده و پویا بر عهده دارند.
Importing democracy is not sufficient to build a real democracy. And what we need is.
حرف زدن درباره دموکراسی به معنی ساختن یک دموکراسی واقعی نیست. آنچه ما به آن نیاز داریم نه تنها نهادها و قوانین دموکراتیک است، بلکه آنچه هر جامعه‌ای به آن نیاز دارد رسیدن و دست یافتن به روح دموکراسی است. برای این کار وجود یک جامعه مدنی زنده و پویا گریزناپذیر است.
To have lively civil society.
گزارشگران بدون مرز سرکوب در عرصه اینترنت را نیز یکی دیگر از نشانه‌های مقاومت دولت‌های سرکوبگر می‌دانند و یادآور می‌شوند که این گونه دولت‌ها هر کاربر اینترنت را خطری بالقوه برای دولت خود می‌دانند.
مقام 166 ایران در رده‌بندی سالانه آزادی مطبوعات، گزارش علیرضا کرمانی را می‌شنیدید.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
عشا مومنی یکی از فعالان کمپین 1,000,000 امضا برای لغو قوانین تبعیض‌آمیز چهارشنبه گذشته در تهران بازداشت و روانه زندان اوین شد. اکنون پس از یک هفته از بازداشت خانم مومنی که تابعیت آمریکایی هم دارد، شماری از سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر خواهان آزادی او شدند. در بیانیه‌های این سازمان‌ها که نسخه از آنها نیز در اختیار مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی قرار گرفته، از ایران خواسته شده است تا از آزار فعالان حقوق زن دست بردارد. مطالب بیشتر در گزارشی از مهین گرجی.
برنامه نظارت بر حمایت مدافعان حقوق بشر، عفو بین الملل و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه‌های جداگانه خواستار آزادی بدون قید و شرط خانم عشا مومنی از فعالان کمپین 1,000,000 امضا شدند. عشا مومنی از فعالان حقوق زنان و دانشجوی رشته کارشناسی ارشد دانشگاه کالیفرنیا است که از 2 ماه پیش در ایران در حال تحقیق بر روی موضوع پایان‌نامه خود بود. وی روز 15 اکتبر برابر با 24 مهر ماه در حال رانندگی در بزرگراه مدرس توسط پلیس بزرگراه به دلیل سبقت غیرمجاز دستگیر شد و سپس به بخش 209 زندان اوین که ریاست آن را وزارت اطلاعات بر عهده دارد انتقال یافت. برنامه نظارت بر حمایت مدافعان حقوق بشر مراتب نگرانی عمیق خود را در خصوص بازداشت خودسرانه خانم مؤمنی اعلام می‌دارد. این بیانیه می‌افزاید بازداشت خانم مؤمنی بر سرکوب خشونت‌آمیز مدافعان حقوق بشر به ویژه مدافعان حقوق زن فعال در کمپین 1,000,000 امضا از سوی دولت مردان جمهوری اسلامی صحه می‌گذارد. همزمان کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران نیز در بیانیه‌ای با اشاره به شیوه دستگیری خانم عشا مومنی از مقامات ایرانی خواسته تا ضمن آزادی وی به آزار و اذیت فعالان حقوق زن در ایران پایان دهد. در بخشی از این بیانیه آمده است هیچ دلیل حقوقی برای بازداشت و بازجویی از عشا مومنی وجود ندارد و این روندی است که به گفته این بیانیه برای ادامه آزار و اذیت و فشار بر فعالان حقوق زن توسط وزارت اطلاعات در پیش گرفته شده است. روز گذشته نیز سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای با ابراز نگرانی از بازداشت عشا مومنی از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا زمینه آزادی بی قید و شرط این فعال حقوق زنان را فراهم کند. در بیانیه عفو بین‌الملل وزارت اطلاعات و ریاست جمهوری نیز ارسال شده آمده است از مسئولان ایرانی می‌خواهیم تا به خانم مؤمنی اجازه ملاقات با خانواده و همچنین دسترسی به وکیل را بدهند.
سازمان‌های مدافع حقوق بشر خواهان آزادی عشا مؤمنی هستند. گزارش مهینه گرجی را می‌شنیدید.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
هفت و 22 دقیقه و 30 ثانیه در تهران. مجله شامگاهی رادیو فردا را پی می‌گیریم. مهرنگیز دولت شاهی نخستین و تنها زن سفیر ایرانی دیروز پس از یک بیماری طولانی در سن 91 سالگی در پاریس درگذشت. مهرنگیز دولت شاهی در سالهای پیش از انقلاب مقام سفیر ایران در دانمارک را بر عهده داشت. وی پس از انقلاب پاریس را برای اقامت برگزید و در همون شهر فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی خود را در راه دفاع از حقوق زنان ادامه داد. میرعلی حسینی در پاریس گزارش می‌دهد.
مهرنگیز دولت شاهی که به عنوان مبتکر و پیشگام قانون حمایت از خانواده شناخته می شود در سن 91 سالگی در پاریس با زندگی وداع گفت. خبر درگذشت مهرنگیز دولت شاهی برای بسیاری از فعالان جنبش زنان تأثیر ویژه‌ای به بار آورد. مهرنگیز دولت شاهی در سال 1296 در خانواده ای از بلند پایگان قاجار در اصفهان زاده شد. وی تحصیلات خود را در آلمان گذراند و در رشته علوم اجتماعی موفق به اخذ درجه دکترا شد. مهرنگیز دولتشاهی قانون حمایت از خانواده را به مجلس شورای ملی ارائه کرد و در سال 1346 این قانون به تصویب رسید. سپس در سال 1353 تغییر و اصلاحاتی در آن به وجود آمد. قانون حمایت از خانواده به ویژه حق طلاق برای زن را به رسمیت شناخت و اختیار کردن همسر دوم توسط مرد را منوط به اجازه همسر نخست کرد. مهرنگیز دولتشاهی که فعالیت‌های پیگیری برای برابری حقوق زن و مرد، سوادآموزی زنان و پیشرفت‌های اجتماعی برای زنان داشت، همچنین در 3 دوره نماینده کرمانشاه در مجلس شورای ملی بود. وی در سال 1354 به عنوان نخستین سفیر زن در کشور دانمارک منصوب شد و تا هنگام انقلاب در این مقام خدمت کرد. مهرنگیز دولتشاهی پس از وقوع انقلاب پاریس را به عنوان محل اقامت خود برگزید و در سال 1360 کتابی به نام جامعه، دولت و جنبش زنان ایران نوشت که گواهی است بر فعالیت‌های زنان ایران در راه مبارزه برای برابری و پیشرفت آنها در جامعه. مهرنگیز دولتشاهی در چند سال اخیر در جلسات ماهانه انجمن توسعه و تجدد در پاریس شرکت داشت. برای آشنایی بیشتر با جنبه‌های مختلف شخصیت مهرنگیز دولتشاهی با عبدالحمید اشراق رئیس انجمن توسعه و تجدد گفتگو کردیم.
خانم دولتشاهی بعد از که آمد ایران فعالیت‌های زیادی کرد در مورد زن. یکی از بزرگترین فعالیت‌هاش سواد‌آموزی در جنوب تهران و ظاهراً باید این فعالیت این زن نامدار رو دو بخش کرد. بخش قبل از انقلاب، بخش بعد. یکی از بزرگترین فعالیت‌هاش بود که ایشون عضو وزارت امور خارجه نبود و کسی سفیر نمیتونه باشه برای کشوری بدون اینکه عضو وزارت امور خارجه باشه. ولی همه قبول کرد.
شما اشاره کردید که با وجودی که ایشون عضو وزارت امور خارجه نبود به این مقام منصوب شد و همه پذیرفتن. به دلیل فعالیت‌های ایشون در امور اجتماعی و برای زنان بود که ایشون پیشنهاد شد به مقام سفیر ایران در دانمارک، یا اینکه از بالا دستوری رسید؟ چگونه بود؟ شما خبر دارین؟
به هیچ عنوان از بالا دستوری نرسید. یعنی ویژگی فردی ایشون و قوای دماغی و برخورد ایشون با اجتماع تنها این نبود که حمایت خانواده بکنه یا تساوی زن و مرد رو مطرح بکنه. در تمام جلساتی که اونجا ما بودیم با هم در ایران اصلا یک دید دیگری و افق دیگری نسبت به جامعه ایرانی داشت و این افق سبب شد که این وجود باید بره در جای دیگه برای فرهنگ تمدن ایران خدمت.
ایشون مبتکر قانون حمایت خانواده بود
و یک چیزی که فعالیت که ایشون میکرد این که اگر یک مردی میخواد زن دوم بگیره خیلی خوب، قانون اسلام از یا نداره، بدون اجازه زن اول نباید باشه. واقعا یک پوان مثبتی برای یک زن بود که رفت خارج و سفیر شد. بعد انقلاب شد، در دانمارک انجمن درست کرد، انجمن فرهنگی که در حال حاضر موجوده و این انجمن فرهنگی در حال حاضر آقای دکتر فریدون وحمن در اداره میکنه. بعد از نزدیک 30 سال آمد پاریس، انجمن دیگه درست کرد، انجمن فرهنگ ایران که الان 25 ساله. میدونید که آقای صادق هدایت خواهرزاده خانم دولتشاهی بود.
خاطره دیگری از ایشون در طول این سالهای اقامتشون در پاریس دارید؟
یک جلسه گرفته بودیم برای آقای دکتر یاشاتر. این جلسه بود که در سوربون بود، حدود 89 نفر آمده بودن و چند نفر از دوستان آقای یاشاتر مثل آقای مرحوم فرخ افواری و دیگران. ایشون بلند شدن با قاطع و فصیح مسائل دیگری نسبت به خدمات آقای یاشاتر مطرح کرد.
مراسم به خاک سپاری پیکر مهرنگیز دولتشاهی در بعد از ظهر جمعه 24 اکتبر در گورستان مونپارناس پاریس برگزار خواهد شد. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اسمس بزنید.
2-420-603-874-150.
بله، به ما اسمس بزنید. مثل جواد 23 ساله از شیراز که به ما اسمس زدند، آنهایی که میگویند ایران آزادترین کشور دنیاست باید این ادعای خود را ثابت کنند. شنونده بدون ذکر نام از اصفهان نوشتند: چرا از گوانتانامو و ابو غریب نمیگویید؟ چرا از اعدام با صندلی الکتریکی نمیگویید؟ شنونده به نام مریم از علی‌آباد نوشتند: تنها کشوری در دنیا که حقوق بشر در آن رعایت میشود ایران است. حقوق بشر تنها بهانه آمریکا علیه ایران است. شنونده به نام مازیار از گرگان نوشتند: من یک دانشجو هستم، رئیس جمهوری ایران بیشتر از این که به فکر وضع اقتصادی ایران باشد به فکر اقتصاد لبنان، فلسطین و افغانستان است. شنونده دیگری هم نوشتند: جانم، عشقم، وجودم فقط ایران، پاینده باد جمهوری اسلامی ایران. شنونده دیگری هم نوشتند: در ایران هم در خانه و هم در جامعه این حقوق مردان است که نقض می شود. شما هم به ما اسمس یا پیامک بفرستید با این شماره 2-420-603-87-41-50. همینطور میتونید مطالب بیشتر و گزارش‌های متنوع‌تر رو در وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com بخونید. اگر با مشکل فیلترینگ دست به گریبان هستید، آخرین فیلتر شکن ما هست parangard.com. parangard.com آخرین فیلتر شکن رادیو فردا. تا ثانیه های دیگر، بخش دوم مجله شامگاهی.
این رادیو فرداست.
19:30 در تهران. با سلام به شنوندگانی که از همکنون به ما پیوستند و با سپاس از شنوندگانی که از ابتدا ما را در این مجله همراهی کردند. 30 دقیقه با شما بودیم. نیم ساعت دیگر را در این مجله شامگاهی با شما سپری خواهیم کرد. در بخش دوم مجله شامگاهی، مجله اقتصادی و خبرهای ورزشی را خواهید شنید. اما پیش از اون همکارم مهین گرجی و تازه ترین خبرها.
باز هم سلام. شورای نگهبان جمهوری اسلامی امروز طرح افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های مادر و مهم دولتی در سال 1387 را تایید کرد. مجلس شورای اسلامی در اوایل مهر ماه امسال ظرفیت پذیرش دانشجو در 19 دانشگاه بزرگ دولتی را 10% افزایش داده بود، اما شورای نگهبان به دلیل مشخص نبودن منابع تامین بودجه این مصوبه با آن مخالفت کرده و آن را به مجلس بازگردانده بود. نمایندگان مجلس با اصلاح این مصوبه تصمیم گرفتند که بودجه مورد نیاز از محل بودجه معاونت علمی ریاست جمهوری تامین شود. این در حالی است که معاونت ریاست جمهوری اعلام کرده است چنین بودجه‌ای در اختیار ندارد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز گفت که این کشور مایل است قرارداد اجاره پایگاه دریایی خود را در بندر سواستوپول تمدید کند. این بندر در ساحل دریای سیاه واقع است و به اوکراین تعلق دارد. ویکتور یوشچنکو رئیس جمهوری اوکراین بارها تایید کرده که روسیه در تاریخ انقضای این قرارداد در سال 2017 میلادی باید این بندر را ترک کند. وزیر خارجه روسیه امروز گفت با نزدیک شدن تاریخ پایان این قرارداد روسیه پیشنهادهای مشخصی به اوکراین ارائه خواهد داد. اعضای اتحادیه اروپا موافقت خود را با طرحی اعلام کردند که به موجب آن برای مهاجرانی که دارای مهارت‌های مورد نیاز کشورهای اروپایی هستند، کارت اقامت آبی رنگ صادر می‌شود. این کارت که شبیه کارت سبز آمریکاست، حداکثر برای 4 سال معتبر است و به موجب آن برای متقاضیان ماهر سریع‌تر پروانه کار صادر می‌شود و اعضای خانواده آنها نیز می‌توانند آسان‌تر به آنها ملحق شوند. و آخرین خبر این که فریده نیکزاد، یک روزنامه نگار زن افغان، جایزه شجاعت در روزنامه نگاری را دریافت کرد. خانم نیکزاد که سردبیر خبرگزاری پژواک افغانستان و معاون کمیسیون رسانه های جنوب آسیا است، یکی از 4 زنی است که این جایزه را از بنیاد بین‌المللی رسانه های زنان مستقر در نیویورک دریافت می کند. این بنیاد می گوید در وضعیت دشوار کار برای زنان افغان، خانم نیکزاد به خاطر فعالیت‌های رسانه‌ای‌اش در افغانستان بارها به مرگ تهدید شده، اما همچنان با شجاعت به کارش ادامه می‌دهد. آقای جعفری،
سپاس از مهین گرجی. و تا در دنیای خبرها هستیم، سری بزنیم به جهان ورزش با فریدون شیبانی.
تیم ملی نوجوانان والیبال ایران امروز در سریلانکا بر نوجوانان ژاپن 3-0 پیروز شد و به مقام قهرمانی آسیا دست یافت. پیش از این جوانان ایران با پیروزی 3-2 بر هند و راهیابی مرحله پایانی این جام به رقابت‌های والیبال قهرمانی نوجوانان جهان در ایتالیا نیز راه یافته بودند. دومین روز هفته 11 لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس امروز با انجام 4 بازی به پایان رسید. مهمترین بازی امروز بین پیکان قزوین با سپاهان در اصفهان بود که بعد از پیروزی 2-0 ذوب‌آهن اصفهان در خانه سپاسی شیراز، ذوب‌آهن با 24 امتیاز به تنهایی پیشتاز شده بود. ولی پیکان امروز با پیروزی 4-2 بر سپاهان بار دیگر به ذوب‌آهن رسید. دیروز استقلال 4-2 پاس را در همدان شکست داد و امروز پرسپولیس میزبان بر تیم بی‌شکست شیراز بود. فولاد در رشت داماش پگاه سابق را 1-0 شکست داد و سایپا با مس کرمان 1-1 مساوی کرد. امشب مسابقه های دور سوم لیگ برتر فوتبال اروپا در 4 گروه انجام خواهد شد. دیشب در مسابقه های پرگل 4 گروه دیگر، رئال مادرید در زمین یوونتوس 2-1 شکست خورد و منچستر یونایتد 3-0 سلتیک را شکست داد. فنرباخشه در استانبول 5-2 مغلوب آرسنال شد. استاوا در بخارست 5-3 از لیون شکست خورد. بایرن مونیخ بر مهمانش فیورنتینا 3-3 پیروز شد و در پرگلترین مسابقه دیشب ویارئال 6-3 آلبورگ را مغلوب کرد.
از سیاست و اجتماع و فرهنگ و ورزش شنیدیم، میماند اقتصاد. مثل هر شامگاه چهارشنبه، این فریدون زرنگار و این مجله اقتصادی رادیو فردا که مدتش هست 24 دقیقه.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان عزیز رادیو فردا. من رویا کریمی
و من فریدون زرنگار
با آرزوی اوقات خوشی برای شما
در یک مجله اقتصادی دیگر
در نیم ساعت آینده با شما خواهیم.
مطابق معمول این هفته هم خبرهای اقتصادی زیادی وجود داشت که
از میان اونها چند خبر و گزارش رو برای شما انتخاب کردیم.
از جمله
کاهش شدید بهای نفت در بازارهای جهان.
اگر مجلس تصویب کند بنزین از سال آینده
بدون سهمیه بندی لیتری 400 تومان فروخته خواهد شد.
قانون مالیات بر ارزش افزوده به مدت 1 سال به عقب می‌افتد.
هشدار وزیر کار نسبت به افزایش شماره بیکاران.
ادامه بحران جهانی و چگونگی پیامدهای آن.
پیشبینی های صندوق بین المللی پول از چشمانداز اقتصادی منطقه خاورمیانه.
شنوندگان عزیز، بحران مالی و پولی و ناثباتی بانک ها هنوز مسئله اول اقتصاد دنیاست و گرچه ظاهراً دولت‌های اروپایی و آمریکا موفق شدند با تصویب بسته‌های نجات حداقل اطمینان رو به بازار مالی برگردونن، اما هنوز به نظر می‌رسه که در آغاز کار هستند، به ویژه اینکه هم کشورهای اروپایی و هم آمریکا در بسته‌هایی که به عنوان بسته نجات تصویب کردن هنوز بانک‌ها استقبالی چندان نکردند. گویا بانک ها با ملاحظاتی حاضر نیستن که از این بسته ها استفاده کنند. برای بررسی آخرین پیامدهای این بحران پای صحبت آقای دکتر فریدون خاوند تحلیلگر اقتصادی رادیو فردا می نشینیم و با گفتن روز بخیر به ایشون در پاریس می خواهیم که آخرین تحولات برخورد به این بحران رو برای شنوندهای ما بگن. بفرمایید آقای خاوند.
در مجموع در عرصه مالی هم ایالات متحده آمریکا و هم کشورهای اروپایی به مقدار زیادی توانستند بحران رو مهار بکنند. اعتماد به عرصه مالی و به عرصه بانکی برگشته و اگر به آخرین شاخصهای بازار سهام هم در اروپا و هم در آمریکا نگاه بکنیم می‌بینیم که در مجموع وضعیت بورس‌ها چندان بد نیست و حتی به نوعی امید برمیگرده به بازار سهام.
ولی خب در دراز مدت این پیامدها بسیار پیچیده‌تر و مشکل‌تر خواهد بود از این بی‌اعتمادی که بر بازار مسلط شده بود و کشورها تا حدودی موفق شدند که اینو بازگردونن به بازارها.
اینطور پیداست که بحران از عرصه مالی به اقتصاد واقعی منتقل شده و تا اندازه زیادی مسئله رکود اقتصادی مطرحه و چشم‌انداز برای پایان سال 2008 و همینطور سال 2009 میلادی چندان امیدوار کننده نیست. از طرف دیگه سازمان بین‌المللی کار و دبیر کلش اعلام کردند که سطح بیکاران در دنیا به شدت در حال افزایش در رابطه با همین بحران بین‌المللی اقتصادی و در مجموع به نظر میرسه که در پیوند با این بحران سال 2009 سال نامطلوبی خواهد بود از لحاظ اقتصادی.
ظاهراً نگرانی الان عمده این هست که مبادا این بحران بر اقتصاد کشورهایی مانند چین و هند تأثیر منفی بگذاره، چون اینها در دهه گذشته موتور اصلی رشد اقتصاد جهانی بودند.
بحران به قدرت‌های نوظهور کشیده شده، به ویژه چین که نرخ رشدش کاهش پیدا کرده، البته نه چندان در مقایسه با کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا، ولی در مقایسه با نرخ رشد پیشین که حدود 11.5-12% بود تا اندازه این مسئله نگران کننده است. بحران بازار مسکن در چین شدت گرفته و شمار بیکاران افزایش پیدا کردن، این تا اندازه زیادی مسئله رو نگرانی آورتر میکنه.
به نظر میرسه که از همین مسئله هم عبرت گرفته شده و اکنون یک سلسله بحثایی هست برای دراز مدت که چه کار باید کرد که چنین بحرانی پیش نیاد، و پیشتاز این پیشنهادها و این طرحها آقای سرکوزی رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا و رئیس جمهور فرانسه باشه. از طرح آقای سرکوزی و یا دیگر مقام‌های اتحادیه اروپا جزئیاتی در دست هست؟
آقای سرکوزی در سفر روز شنبه خودش به کامپ دیوید ایالات متحده آمریکا در کنار رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا به پرزیدنت بوش پیشنهاد کرد که هر چه زودتر یک کنفرانس سران تشکیل بشه برای جلوگیری از تکرار این بحران و همینطور پایه‌ریزی نظام پولی و اقتصادی بین‌المللی در قرن 21 و حتی پیشنهادی است در این زمینه که کنفرانسی در درجه اول تشکیل بشه مرکب از کشورهای عضو گروه 7 به اضافه روسیه و قدرت‌های نوظهور، در مجموع 13 کشور جمع بشن برای تدارک این کنفرانس سران. این یک پیشنهاد. پیشنهاد دوم آقای سرکوزی که در سطح اروپا سه‌شنبه مطرح شده این هست که یک حکومت اقتصادی در اتحادیه اروپا تشکیل بشه که در کنار بانک مرکزی اروپا بتواند جلوی تجدید بحران رو بگیره، و این پیشنهادی است بسیار بسیار مهم. به نظر میرسه که آقای سرکوزی از بحران کنونی استفاده میکنه برای اینکه پویایی تازه‌ای در اتحادیه اروپا به وجود بیاره و سطح وحدت کشورهای عضو این اتحادیه رو بالاتر ببره.
با سپاس از آقای خاوند، در لحظات دیگه با شما خواهیم بود درباره کاهش چشمگیر بهای نفت.
متشکرم آقای.
در اینجا توجه شما را به دو SMS از شنونده های رادیو فردا جلب می کنیم.
شنونده ای به نام سعید الماسی از کرمانشاه می نویسد: سلام، احمدی نژاد فقط به بالا بردن تورم کمک کرد و ملت پشتیبان او نیستند.
و شنونده دیگری که نام خود را ننوشته می نویسد:
دولت هایی که در ایران روی کار می آیند از الفبای اقتصادی بی خبرند که نتیجه آن تعویض پیاپی مدیر بانک مرکزی و تعویض وزیر اقتصاد، تشویش اوضاع بازارها و مهمتر از همه تورم است. در صورت تصویب مجلس، قیمت بنزین از سال آینده لیتری 400 تومان می شود.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com. اقتصاد هجی می کنم، ای مثل اصفهان، جی مثل گرگان، اچ مثل همدان، تی مثل تهران، ای مثل اصفهان، اس مثل سمنان، ای مثل آبادان و دی مثل دامغان. اقتصاد@radiofarda.com.
رسانه ها در جمهوری اسلامی به نقل از اکبر ترکان، معاون برنامه ریزی و نظارت وزیر نفت، نوشتند که بر اساس سیاست های آزاد یارانه های انرژی طی 3 سال آینده باید بهای فرآورده های نفتی به 90% قیمت جهانی افزایش یابد و ارزش گاز هم در این مدت معادل 75% قیمت گاز در سبد صادراتی ایران محاسبه شود. به گفته آقای ترکان، پیشنویس این طرح در کارگروه ویژه طرح تحول اقتصادی دولت به تصویب رسیده است و به زودی برای تصویب نمایندگان به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد. وی همچنین از تصویب بنزین 400 تومانی در این کارگروه خبر داد و افزود در صورتی که این طرح به تصویب برسد، سهمیه بندی بنزین حذف و قیمت‌ها به تدریج واقعی خواهد شد. بر پایه همین طرح، در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی، سهمیه بندی بنزین برداشته می شود و بنزین با قیمت 400 تومان برای هر لیتر به صورت آزاد عرضه خواهد شد.
صندوق بین المللی پول در سند چشماندازی که روز دوشنبه از اقتصاد منطقه خاورمیانه و آسیای میانه منتشر کرد، رشد تولید ناخالص داخلی این منطقه را در سال جاری میلادی به طور متوسط 6.5% و در سال آینده 6% پیش بینی کرد. درباره تأثیرات احتمالی بحران مالی جهانی بر اقتصادهای منطقه، کارشناسان صندوق بین المللی پول بر این باورند که کشورهای منطقه از انعطاف‌های لازم برای مقابله با این بحران برخوردارند. مقام‌های صندوق بین المللی پول پیش بینی می‌کنند که نرخ تورم به طور متوسط در منطقه به 15% در سال جاری برسد، هرچند که این خوشبینی هست که سال آینده میلادی تورم کمی کاهش یابد. برابر سند چشمانداز اقتصادی صندوق بین المللی پول، رشد تولید ناخالص داخلی ایران زیر نرخ متوسط منطقه خواهد بود و در سال جاری به حدود 5.5% میرسد. در سال آینده نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در ایران باز هم کمتر خواهد شد و به 5% خواهد رسید. نرخ تورم به گفته صندوق بین المللی پول 25% در ایران برابر پیش بینی های این صندوق با کمی کاهش به حدود 23% در سال آینده میلادی میرسد که بالاترین نرخ در میان کشورهای خاورمیانه و آسیای میانه خواهد بود. به گفته محمد جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی، شمار بیکاران در ایران به 3 میلیون نفر رسیده است. سخنان وزیر کار و امور اجتماعی در مورد شمار بیکاران در ایران در شرایطی ابراز می شود که وی 3 ماه پیش اعلام کرده بود که شمار بیکاران در ایران حدود 2,600,000 نفرند. به گفته وزیر کار و امور اجتماعی، آمارها نشان می دهد که از 3 میلیون بیکار کشور 2,400,000 نفر جوان هستند. برای بررسی انگیزه طرح این آمارها از سوی وزیر کار و اینکه چرا برخلاف گفته‌های پیشین وی آمار بیکاری این اندازه افزایش نشان می‌دهد، پای صحبت حیدر حاج اسماعیلی، تحلیلگر مسائل کارگری در تهران، نشستم و در آغاز از دلیل ارائه این آمار از سوی وزیر کار در این زمان پرسیدم. حیدر حاج اسماعیلی:
بخشی از اینا برمیگرده به ناکارآمدی سیاست‌های دولت در خصوص اشتغالزایی. دولت نهم با تمرکز بر روی بنگاه‌های زودبازده اون نتیجه لازم رو از این سیاست نگرفته. معمولاً رسم هست که تقصیر رو به گردن دیگران میاندازن. بخشی از این مشکلات در خصوص بیکاری و اشتغال در کشور ما ناشی از اقتصاد بیمار کشور ما. ما همیشه گفتیم دلالی و بازرگانی و تجارت سایه بر اقتصاد ایران انداخته. اگر میخواییم به سمت بهره‌وری و شکوفایی اقتصادی و در راستای اون پیامدهای مثبت در خصوص اشتغال و بیکاری باشیم، اقتصاد ما محور تولید باشه.
برخی از تحلیلگران میگویند که طرح این مسئله از طرف آقای وزیر کار درست به این خاطر هست که وامهایی که مورد نظر هست برای بنگاه‌های زود بازده گرفته بشه، چون اختلافی که بین بانک مرکزی و وزارت کار بر سر سیاست‌های پولی بانک مرکزی بود خب خیلی روشن و آشکار هست در هفته‌های گذشته. نظر شما چی است؟ یعنی آیا واقعاً آقای جهرمی می‌خواد با طرح این مسئله فشار به بانک مرکزی بیاره که وام‌هایی رو که مورد نظر هست برای بنگاه‌های مورد نظر دریافت کنه؟
ببینید، دولت نهم با سیاست‌های بانک مرکزی از ابتدای شروع اختلافاتی رو داشت. شاید برکناری شیبانی و ظاهری در همین راستا باشه. من دفاع می‌کنم از کارنامه آقای مظاهری. چون طی 2 سال فعالیت دولت نهم، رشد نقدینگی در کشور ما 2 برابر شد. به 150,000 میلیارد تومان رسید. آقای مظاهری چاره‌ای نداشت. می‌باید این تورم رو مهار کنه. از این اعطای تسهیلات بی‌برنامه جلوگیری کنه. بانک مرکزی خودش بررسی کرده بود 38% این تسهیلات انحراف داشته.
اختلاف مشخصاً بر سر این بنگاه‌های زود بازده و تأمین منابع مورد نظر وزیر کار است.
ما باید اگر به سمت بنگاه‌های زود بازده می‌خوایم بریم، بنگاه‌های زود بازده با محوریت کارآفرینی آغاز بشن. کارآفرینی یک شبه خلق نمیشه. نیاز به آموزش آدم‌های نخبه داریم. نیاز به آموزش سرمایه گذاران ما داریم. نیاز به آموزش مدیران داریم. اگر دولت نهم فکر کرده یک شبه و یک ساله و 2 ساله میشه اشتغال ایجاد کرد،
اون راه اشتباهی است که ما از اولا نقد کردیم.
رقم نرخ واقعی بیکاری از نظر کارشناسان و نهادهای غیر دولتی چند درصد تخمین زده میشه در حال حاضر؟
بیکاری در کشور ما چیز حدود 4 میلیون نفر رو در بر میگیره در وضعیت فعلی، کما اینکه این رشد تصاعدی خواهد داشت و در سالهای آینده با توجه به افراد واجد شرایط در کشور ما که در حوزه کار باید فعالیت کنند و به تعداد 4 میلیون میباشند، نشون میده که بیکاری در کشور ما روز به روز داره افزایش پیدا میکنه. وزارت کار خودش اخیراً اعتراف کرده که بیکاری در کشور ما دو رقمی است. نرخ بیکاری رو در کشورمون بالای 14% میدونیم. اکونومیست هم 12.5% رو اعلام کرده. یقین دارد که در برخی از شهرستان‌ها ما بالای 25% بیکاری داریم. بنابراین کاهش بیکاری و مهار اون یک وظیفه ملی است و فراتر از بنگاه‌های زودبازه باید به اون بیندیشیم.
با سپاس از شما آقای حاج اسماعیلی در تهران.
آقای زرنگار، ظاهراً کنارگیری آقای مظاهری از مقام ریاست کل بانک مرکزی هم نتونست آقای جهرومی رو به مقصد برسونه.
بله، همطور که گفتید ظاهراً، چون اختلاف اصلی آقای جهرومی با بانک مرکزی درخواست بنگاه‌های زودبازده برای گرفتن وام از بانک بود که بانک مرکزی با این استدلال که این بنگاه‌ها کارایی اقتصادی ندارن و وام دادن به اونها به تورم کمک میکنه، این درخواست رو رد میکرد.
اما الان 182 نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار از سر گرفته شدن پرداخت وام به کارگاه‌های زودبازده شدن.
خب باید دید که چه نتیجه‌ای از این درخواست عاید آقای جهرومی خواهد شد. 3 ماه پس از رکورد بهای نفت برای هر بشکه 145 دلار، بهای طلای سیاه به کمتر از نصف این قیمت و به حدود 70 دلار در روزهای اخیر رسید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم در یک بررسی پیش بینی کرده است که درآمدهای ارزی ایران از محل فروش نفت 54 میلیارد دلار کمتر خواهد بود. در تاثیرپذیری از همین فرایند است که تولید کنندگان نفت روز جمعه در یک نشست اضطراری گرد هم می آیند تا راهکارهای پیشگیری از ادامه سقوط بهای نفت را بررسی کنند. آقای خاوند طبیعی که سقوط بهای نفت برای همه کشورهای صادرکننده نفت بسیار نگران کننده است، اما ایران چگونه می‌خواهد این کاهش را جبران کنه و از چه منابعی؟
ببینید، همونطور که خودتون گفتین، مسئله کاهش 52% بهای نفت طی 3 ماه گذشته برای همه کشورهای صادرکننده این کالا دردناکه، ولی جمهوری اسلامی در این میان وضعیت بدتری داره، به این سبب که شمار زیادی از کشورهای نفتخیز طی این مدت توانستند بخش بزرگی از مازاد درآمدهای نفتی خودشون رو صرفه‌جویی بکنند در صندوق‌های ذخیره ارزی. در مقابل ایران چنین کاری رو نتوانست بکنه و تقریبا با توجه به اینکه ایران طی این مدت معتادتر شده به درآمدهای نفتی و سطح واردات در ایران به شدت افزایش پیدا کرده، خب این مسئله چشمنداز کاهش بهای نفت میتواند تأثیر بسیار ویرانگر کننده تری داشته باشه بر اقتصاد ایران. دولت ایران راهی رو که به نظرش میرسه اینه که در کنار بقیه بازهای اوپک در نشست روز جمعه خواستار آن بشه که این سازمان، سازمان اوپک، هر چه که میتواند عرضه نفت رو کم بکنه، ولی به نظر من این کار چندان امکان پذیر نیست.
اما آقای خاوند، گذشته اوپک نشون میده که خیلی سخت است که اوپک در مجموع به چنین تصمیم‌هایی دست بزنه، چون اختلاف خیلی زیاد است و هر کشوری بر پایه منافع ملی خودش و بر پایه روابطی که با دنیای خارج داره تصمیم میگیره. ولی همونطور که گفتین، این مسئله حساب ذخیره ارزی در ایران هم الان دوباره مطرح میشه. آقای روحانی، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک و رئیس پیشین هیئت نمایندگی ایران در مذاکرات با اتحادیه اروپا، میگوید که اگر دولت طبق قانون برنامه 4 از درآمد ارزی استفاده میکرد، امروز میبایست در حساب ذخیره ارزی 150 میلیارد دلار پول ذخیره داشتیم و بی جهت نبود که در ماده 60 قانون برنامه 3 حساب ذخیره ارزی پیش بینی شد. اما به گفته آقای روحانی، در چند سال اخیر بدون توجه به تکانهای شدید ناشی از نوسانات قیمت نفت و بی‌محابا اقدام به برداشت داشت از حساب ذخیره ارزی شده. حالا با توجه به اینکه این صندوق ذخیره ارزی خالی هست، دولت از چه منابعی میتونه این کاهش درآمد نفت رو جبران کنه؟
ببینید، منابعی در کار نیست. تنها منبع ایران برای گرداندن چرخه اقتصادش نفت ایران، یک کشور شدیداً تک محصولی است. تنها امیدی که برای آقای احمدی نژاد باقی میمونه این هست که هر چه زودتر وضعیت بازار نفت دوباره برگرده به حالت چند ماه گذشته خودش و اوجگیری بهای نفت ادامه پیدا کنه، برای اینکه همونطور که عرض کردم ایران که قبلا میتوانست با نفت حدود 20 30 یا 40 دلار بودجه سالیانش رو تامین بکنه و هزینه واردات خودش رو بپردازه، در حال حاضر با نفت کمتر از 75 تا 80 دلار به دشواری خواهد توانست که سر خودش رو بیرون از آب نگه داره.
ولی آقای خاوند، در گذشته ایران توانسته با مثلا کاهش شدید واردات و یا کاهش شدید هزینه های عمرانی با نوسانات قیمت نفت در بازارها مقابله کنه. آیا این بار هم موفق میشه با توجه به اینکه حجم کاهش این بار بسیار بالاتر و غیر قابل مقایسه با دهه های پیش است؟
ببینید، ممکنه زیر فشار کاهش درآمدهای نفتی مجبور به انجام این کار بشه، ولی کاهش شدید واردات تکانهای شدیدی رو در اقتصاد ایران به وجود میاره و از طرف دیگه این خطر وجود داره که با کاهش بهای ارز، نرخ برابری ریال در مقابل ارزهای مهم دنیا به شدت سقوط بکنه و بانک مرکزی دیگر از امکانات لازم برای دفاع از ارزش ریال برخوردار نباشه. بنابراین اگر وضعیت کنونی ادامه پیدا بکنه، اقتصاد ایران طی چند ماه آینده به احتمال فراوان با تکانهای سختی روبرو خواهد شد.
خب، با سپاس از شما در پاریس، روزتان خوش.
روز شما هم خوش آقای زرنگ.
خب شنوندگان عزیز، به تهران می رویم پای صحبت دکتر علیرضا احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی در تهران. در باره رویدادهای بورس می نشینیم. آقای احمدی، روز شما بخیر. چه خبر بود در بورس تهران در این هفته؟
هفته بسیار بدی بود. شاخص کل بورس تهران با 208 واحد سقوط آزاد از 11137 واحد به 10929 واحد در پایان معاملات اول آبان ماه رسید. صفهای فروش در اکثر سهام‌های بورس تهران به طور چشمگیری خودنمایی می‌کنه. سهام شرکت‌های فولادی، سیمانی، سرمایه‌گذاری، دارویی، معدنی، ساختمانی عمدتاً با صفهای فروش مواجه هستند. نکته جالب این که صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با آب و تاب در مورد سقوط بورس‌های اروپا و آمریکا به طور مرتب برنامه و تحلیل و خبر پخش می‌کنه، اما درباره سقوط بورس تهران و جو نزولی و رکودی شدید حاکم بر بورس تهران مهر سکوت بر لب زده. از طرف دیگه بسیاری از ناظران و تحلیلگران و بورس بازان و سهامداران حرفه‌ای و سرمایه‌داران بزرگ بورس تهران که در طول 3 سال اخیر پولاشون از بورس تهران خارج کردن، بر این باورن یک اصلاح در ساختار مدیریتی بورس، از جمله احتمال بازگشت مجدد دکتر سید احمد میرمطری دبیر کل اسبق و موفق بورس، میتونه جان تازه به بورس تهران ببخشه.
علاوه بر تأثیر رویدادهای جهان، چه شرکت‌ها و چه عواملی در بورس تهران مؤثر بودن برای این روند در این هفته؟
روز دوشنبه کشتی تایتانیک بورس تهران غرق شد و با غرق شدنش 1 میلیارد دلار ارزش بورس تهران کاسته شد. سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی در پی سقوط شدید شاخص بالتیک، شاخص حمل و نقل دریایی، سهام 700 تومانیش به 280 تومان سقوط کرد. خبر دیگه این که آقای مصطفی امید قائمی مدیر عامل شرکت فرابورس شد. شرکت فرابورس شرکتی جدید وابسته به سازمان بورسه که قرار سهام شرکت‌های سهامی عام غیر بورسی و شرکت‌های سهامی عام اخراجی از سازمان بورس در آن به سهولت و راحتی داد و ستد بشه. خبر سوم این که در پی محکومیت شرکت تجهیز نیروی زنگان وابسته به ایران ترانسفو در دادگاه به اتهام خودداری از پرداخت سود سهام چند نفر از سهامداران، شرکت بورسی ایران ترانسفو وابسته به وزارت نیرو در یک آگهی رسمی کل سهام مدیریتی خودش رو در زنگان برای فروش در تابلوی بورس عرضه کرد که البته هیچ کس حاضر به خریداری این سهام نشد.
چه پیش بینی می شود کرد از هفته آینده؟
هفته آینده قطعاً هفته منفی و ناگواری برای بورس تهران خواهد بود. به طور قطع با بازگشایی احتمالی نماد شرکت‌های فولاد مبارکه، سنگ آهن گل‌گهر، چادرمرو و سرمایه‌گذاری معادن فلزات که نماد معاملاتشون الان بسته استش، شاخص مجدداً سقوط خواهد کرد. در مجموع دورنمای شاخص کل بورس تهران تا زمستان 87 به عدد 9000 تا 9500 واحد قطعا صعود خواهد کرد.
با سپاس از آقای علیرضا احمدی در تهران، روز شما بخیر.
مرسی، متشکرم، ممنون از دعوتتون.
به پایان مجله این هفته رسیدیم. من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی
به شما خدا نگهدار میگوییم
با آرزوی اوقاتی خوش برای شما.
وعده ما هفته آینده.
خب، مجله اقتصادی رادیو فردا ما رو به پایان این مجله شامگاهی میرسونه. فراموش نکنید رادیو فردا همواره با شماست و همینطور میتونید مطالب بیشتر رو در وبسایت radiofarda.com دنبال بکنید. محو سایت های القاعده از صحنه اینترنت، بزرگراه ترور و گلشیفته فراهانی، خودکشی هنری یا مهاجرت، اینها برخی از عناوینی است که در وبسایت رادیو فردا بیشتر مورد بازدید بازدیدکنندگان از وبسایت قرار گرفته. اگر با مشکل فیلترینگ دست به گریبان هستید، آخرین فیلتر شکن رادیو فردا هست harangard.com. 60 دقیقه با شما بودیم. شب و روز خوشی براتون آرزو میکنم. تا ثانیه های دیگر، همکارم حسین قویمی سرخط آخرین خبرها رو به اطلاعتون میرسونم.